بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لعين الوجود والصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود وعلى آله أمناء المعبود أما بعد قال مولانا في المثنوي هر که در خواب است بیداریش به مست غفلت عین هوشیاریش به چون به حق بیدار نبود جان ما هست بیداری چو در بندان ما هر که بیدار است او در خواب تر هست بیداریش از خوابش بتر. در جلسه گذشته پیرامون خواب و بیداری در این ابیات عرائضی تقدیم شد و گفتیم که بیداری مورد توجه در این ابیات همان حساسیت و احساس مسئولیت و تعهد و به تعبیری غیرت است. آنچه در توانمان بود در رابطه با بیت اول و نخست این بخش که می‌فرماید هر که در خواب است بیداریش به مست غفلت عین هوشیاریش به عرائضی تقدیم گردید و اینک بحث را می‌کشانیم به یک اصل بسیار مهم، بسیار فراگیر و مثمر و منتج از سوی و خطرناک زیانبار و آفتزای از دیگر سوی. آنجا که می‌فرماید چون به حق بیدار نبود جان ما هست بیداری چو در بندان ما، در این بیت بسیار مهم و در این سخن بسیار فشرده و نغز و پرمحتوا حضرت مولوی صحبت از حق بیداری می کند و در اینجا حق بیداری نه به مفهوم مطلق حق است، نه به مفهوم این که انسان نسبت به خدای یگانه و حق مطلق بیدار باشد، بلکه حق بیداری به مفهوم رعایت حق هر چیز، حق هر امر و حق هر حکم می باشد و بر مبنای این معنا و رعایت حفظ این معنا وقتی بر مبنای منطق حاکم بر هر زمینه‌ای، بر مبنای منطق حاکم بر هر امری و هر شیعی با آن زمینه و شیع و امر برخورد شود، حق بیداریش ادا شده و اگر بر مبنای منطق و حکمت حاکم بر آن چیز با آن چیز یا امر برخورد نگردد، معنای اصلیش همین می باشد که نسبت به آن زمینه انسان به حق بیداری نرسیده، به حساسیتی شایسته نرسیده، احساس تحقق، احساس تعهد حق مدارانه و واقع بینانه و منتج از آن چیز را ندارد، نسبت به آن احساس مراقبت شایستهی کرده نمی تواند. و اگر چنین شد، همانطوری که اشارتاً آمد، زیانها و ضررهای بیشماری را در پی خواهد داشت. می دانیم که هم هستی ابعاد مختلفی دارد که بر هر بعدی قانونی و حکمتی حکم فرماست و بر هر در هر بعدی منطقی حاکم است و قوانین و نوامیسی حاکم است که باید گزارده شود و انسان نسبت به آن منطق و حکم و حکمت و نتایج و آثارش بیدار باشد، حساس باشد، احساس تعهد نماید. چون اگر نبود و نکرد و چون این حقیقتی در جان شکوفا نشد، برخورد با آن زمینه به جای اینکه نتایج مثبتی داشته باشد، نتایج منفی و زیانباری را بر عامل تحمیل خواهد کرد. همچنین انسان در جهان کوچک وجود خودش ابعاد مختلفی دارد. ابعاد وجودی انسان هر کدام دارای منطقی هست و حکمتی و آثاری که باید نسبت با آنها بیدار باشیم و نسبت با آثار و احکام و منطق حاکم بر آنها احساس تعهد کنیم، از آن منطق مراقبت کنیم و بر مبنای همان منطق با آنها برخورد نماییم. به هر حال ابعاد وجودی باید اولا حق شکوفایی و کمال آنها رعایت شود و ثانیاً حق رابطه هر کدام از آنها با مالکش رعایت شود. به طور مثال بعد جسمانی انسان، اعم از چشم و گوش و معده، اگر در نظر بگیریم متوجه خواهیم شد که مثلا چشم زمانی حق شکوفایی و کمالش رعایت می شود که آنچه را که می بیند و صورتهایی از آنچه را که بر می دارد بر دانش فرابرندهش و کمال بخشش و رهانندهش و اثرگذارش بیفزاید. نه اینکه از دانشش کم کند، از آزادیش کم کند، از تراوت وجودیش و عظمت وجودیش کم کند، بلکه آنچه را میبیند بر دانش فرابرندهش بیفزاید، بر تراوت وجودیش، بر تراوت قوه باصره‌اش، بر شادابی علمی و خاصه کاشفیتش، بر شادابی کاشفیت بصارتش بیفزاید. و این افزودگی یک ارزش‌هایی را برایش نمودار سازد و ظاهر گرداند که حضور و پذیرش و قبول این ارزش‌ها خودش بر حساسیت، مراقبت و بیداری او نسبت مثلا به قوه باصره بیفزاید و بداند که اگر این قوه باصره را به نحو شایستهش به کار برد، افزون بر آنچه گیرش آمده یک سلسله نتایج بهتر و برتر و زیباتری نیز گیرش خواهد آمد. نسبت به صرف قوه باصره در زمینه‌های غیر منتج و در زمینه‌های لهو و لعب و پلیدیزای و اثرگذار که آثار منفی به جا می‌گذارند، نسبت به اینها منزجرش بسازد، بداند و بپذیرد که صرف اینها در زمینه‌های از این دست باعث تخریب باصره به مفهوم کلی کلمه و دستگاه بینشی او به مفهوم دیگری خواهد شد. زمانی حق شکوفایی و کمال این قوه رعایت خواهد شد که شخص دانشش را نسبت به منطق وجودی خود این قوه بیفزاید و دانش او را برتر بسازد، او را نسبت به کاربرد درست آن بیدار و حساس و متعهد بدارد. مثلا بداند که مصرف نابجای این نیرو نه در زمینه‌های مستهجن و صور قبیحه، که بلکه مثلا در رابطه با مشاهده دائمی یک گل یا یک درخت یا یک تصویری از غروب و بهار و غیره که زیبا هستند، اگر بیش از حد لازم و اعتدال به اونها نگاه شود، خود همین نگاه کردن، نفس همین نگاه اضافی کردن و افراطی کردن، خود قوه باصره را به وسیله آزار و اذیت و تحقیر و اسارت فرد قرار بدل خواهد کرد. به طور مثال بنده به یک گل زیبا بیش از حد اعتدال نگاه میکنم، یا به یک غروب یا به یک منظره بهار بیش از حد معتدلش نگاه میکنم، چشمم و قوه باصره هم به صوری که از این گل یا بهار یا غروب دیده عادت میکنه، صورت این صورت ذهنیش همیشه در ذهن من حاضر هست و بر سایر صورتها و صور ذهنی و بینشی و نگه به اصطلاح باصره من غلبه دارد. لذا وقتی به طور مثال میخواهم تکبیرت الاحرام بگویم، به جای این که ذهنم و بصیرت باطنیم متوجه حق بشود، متوجه اله من بشود، متوجه معبود من بشود، متوجه روح عبادت و گوهر عبادت من بشود، این صورت گل زیبا ذهنم را پریشان میکنه، آزادیم را از من میگیرد، پروازم را به سوی نورانیت و الهیت مانع میشود. و بعد بنده به جای این که همه هوش و حواس و قوای باطنیم متوجه حق محض باشه و متوجه الله باشد، این صورت گل می آید جلو ذهن مرا می گیرد. اینه که می بینیم هم به وسیله اسارت بدل میشه، هم به وسیله مانعی از پرواز و رشد و کمال، و هم به وسیله اذیت و آزار. اینجا دیگه به جای اینکه این گل مرا شاداب بسازد، چون مانع پرواز من به سوی حق می شود، به وسیله اذیت من بدل می گردد. وقتی فرد نیروی مفیدش را، این نشاندهنده این نکته هست، نشاندهنده این اصل هست، هر یکی از نیروها فرق نمی کنه، باصره باشه یا سامعه باشه یا سایر قوا باشه، شامه باشه، ذائقه باشه، لامسه باشه، هر نیرویی که می خواهه باشه، وقتی فرد یکی از نیروهای مفیدش را در جهت غیر حق، یعنی در جهت باطل، یعنی در جهت خلاف منطق وجودی، وجودی همان نیرو مصرف نماید، خود همان نیرو و دستگاه به وسیله عذابش بدل می شود. به عبارت دیگر وقتی انسان از حق، هم حق مطلق و هم حق وجودی هر چیز و یا هر امری، روی بگرداند و پندارگرایانه از زمینه‌ای که بدان روی آورده، آن زمینه را به خیال کند، وسیله تعیش او خواهد شد، وسیله تلذذ و کمال و اعزاز و احترام او خواهد شد، و این روی گردانیدن و روی کرد را وسیله تلذذ و کمال خود قرار بده، خود همان شی یا همان امر به آلت آزار، به آلت تحقیر، به آلت رنج، به وسیله اسارت و دربندان او بدل می گردد. و این یک حکم کلی هست، یک اصل کلی هست. از چشم اگر بگذاریم، اگر گوش باشد باز به همان قیاس خواهد بود، و اگر معده باشد نیز چنان که گفتیم. زیرا مثلا وقتی پرخوری به عنوان امری مفید تلقی شده و از منطق خوردن روی گردانیده شود، از منطق اعتدالی خوردن روی گردانیده شود، اعتدال را در خوردن انسان رعایت نکند، مفید خوردن را کنار بگذارد، به جایش لذیذ خوردن و پرخوردن را مورد عنایت قرار بده، خیال بکنه هرچه بیشتر بخوره بیشتر نیرومند میشه، بیشتر قوی میشه و بیشتر میتواند تحرکی داشته باشه، خود نفس پرخوری به وسیله عذابش بدل میشه. این کاریست تجربی و عملیست تجربی. یک شب غذای لذیذی را پیش خودمان بگذاریم و بخوریم، بیش از حد معمول بخوریم، ببینیم چه کار خواهد شد. اولا حتی تنفس ما را دچار اختلال خواهد کرد، خوابمان را دچار اختلال خواهد کرد، حواسمان را دچار اختلال خواهد کرد. میخواییم مطالعه کنیم؟ نمیتوانیم. میخواییم به نماز تهجد برخیزیم؟ نمیتوانیم. میخواییم راحت بخوابیم؟ نمیتوانیم. این رعایت اینها لازمش رشد است و عدم رعایت لازمش فساد هست. و حق رابطه اینان از طرفی که گفتیم حق رابطه هم باید ادا گردد، حق رابطه اینان با حق مطلق زمانی رعایت تواند شد و محقق خواهد گردید که اولا خود دیدن، مثلا در رابطه با قوه باصره، خود دیدن و خود دیدار به وسیله ارتباط با حق بدل شود. وقتی گلی را می‌بینیم، گلساز در برابر خردمان، در برابر ادراکمان قرار بگیرد، تنها به گل متوقف نشویم، چشممان تنها در حوزه وجودی گل متوقف نگردد، و اگر بهاری را می‌بینیم، بهار آفرین به یادمان بیاید و در نظرمان جلوه کند. اگر حیوانی زیبا، پرنده زیبا را می‌بینیم، باز آن زیبا ساز مطلق، آن جمیل مطلق فرا یادمان بیاید، دلمان به سوی او کشیده شود، جانمان به سوی او به پرواز درآید. و خود دیدن و دیدار در یک کلمه و در یک عبارت کوتاه به وسیله ارتباط با او، پیوند با او، انس با او، الفت با او بدل بشه. و در گام دوم راه رهیدن از خود، از خود محدود، از یک طرف به عنوان عامل دیدن، و از موجودی که میبینیم که محدود هست و مشخص هست و نارسا هست، راه رهیدن از این خود و آن موجود دیدنی، از این محدودیت و رسیدن به اون نامحدود، آن مطلق، آن فراگیر، آن زیبا، آن حاکم، آن معبود، آن بهارآفرین، آن زیبا سازنده، آن جاذبه دهنده هموار بسازه. خود اصل دیدار و اصل دیدن راه رهیدن هموار بسازه، چون اگر غیر این بود، در واقع حق رابطه چشم با صاحب چشم، با آفریننده چشم ادا نشده و رعایت نگردیده. و در گام دیگر و درجه بعدی، هر دیداری و هر تماشایی انسان را به یاد خدا بیاندازد و از اشتیاق دیدارش لبریز کند. وقتی گلی را میبینیم و مبتهج میشویم و چشم نوعی نوازش را در خود احساس میکند، حق رعایت مالکش این هست که اشتیاق دیدار آنی که این را آفریده در او بیدار بسازد، در بیننده بیدار بسازد. این گل با این محدودیت اینقدر زیبا است، اینقدر دلکش است، اینقدر چشم نواز است، اینقدر پرجاذبه است، آنی که این را ساخته و پرداخته، آنی که در این متجلی شده، آنی که از حوزه وجودی این ظاهر شده، آنی که همه لطف و زیبایی این رشحی از رشحات بهار وجود و حضور و ظهور اوست، او چه خواهد بود؟ این اشتیاق را در بیننده پدیدار بسازه و زنده بسازه و پویا بسازه و نسبت به این اشتیاق شخص را متعهد بسازد، مسئول بسازد، بیدارش بسازد به قول مولانا. و در یک کلام هم دیده و دیدن را از کارش راضی بسازه، هم مالکش را راضی بسازه و در نتیجه به عنوان وسیله ترضیه هر دو طرف که هم بیننده صاحب چشم را از آنچه بدان پرداخته راضی می‌سازه و هم مالک چشم و آفریننده چشم را از این که این صاحب دیده دیده را در راه دیدن آنچه باید ببیند و کار انداخته راضی بسازه و هر دو را راضی و سرفراز از این جریان به در بیاره. به هر حال بگذاریم، از این بگذاریم و با بعد عقلانی هم این مسئله هست، یعنی چون انسان ابعاد وجودی زیادی دارد، حق بیداری لازمش این است که حق شکوفایی هر کدام را رعایت بکنه و حق رابطه او را با مالکش هم رعایت بکنه. در حوزه جسمانیات و نیروهای جسمانی مثل چشم و گوش عرایض تقدیم داشتیم، این مسئله را باید در بعد عقلانی هم در رابطه با شناخت خود به عنوان موجودی عاقل تحقق پیدا بکنه، موجودی که قوایش باید جهت عقلانی داشته باشند، نگرش‌هایش مبتنی بر عقل و جهات عقلانی باشند و گرایش‌هایش مبتنی بر دلایل و براهین عقلانی باشه، تحقق پیدا بکنه و رعایت بشه. البته به طور مثال میتونیم بگیم وقتی حق بعد عقلانی رعایت میتواند بشود که اولا این موجودی که خودش ادعای انسان بودن و کامل بودن را دارد بپذیرد و دریابد که او موجودی صرفاً مادی، حیوانی صرفاً غریزه محور، موجودی تلذذجوی و هوسباز و هوسباره و راحت طلب نمیتواند باشد، نه اینکه نیست، این را باید دریابد که اصلا نمیتواند باشد، بلکه موجودیست عقلانی، وجودیست عقلانی که هر یکی از قوایش ولی قوای ظاهریش مثل چشم و گوش باید عاقلانه عمل بکند. اینها برای نقش بازی کردن در حوزه غریزه آفریده نشدند، اینها برای تلذذها و کسب تلذذهای غریزی آفریده نشدند، منطق وجودی اینها برای این زمینه‌های غریزی نیست، بلکه برای چیز برتری هست که حداقلش رو اینجا ما بعد عقلانی مطرح کردیم. این را باید بپذیرد و قبول کند و در راهش حساسیت نشان بدهد و تعهد نشان بدهد و بیداریش را در این رابطه ویژه به قول حضرت مولانا عملا ثابت بسازه، وگرنه اگه ثابت نتوانست بسازه خود این زمینه ها، خود این مسائل به آلت عذابش و وسیله عذابش بدل خواهد شد. و ثانیاً آنچه او را بداند همین موجود که آنچه او را او می سازد، یعنی آنچه او را آدم می سازد و انسان می سازد، هویت عقلانی و ربانی اوست و نه مادونش، که یکی از این هویت ربانی، یکی از قوا یا ابعاد وجودی این هویت ربانی، یکی از آثار وجودی این هویت ربانی خردورزی است و داشتن نظامی نگرشی که بر عقل و بر خرد و بر برهان مبتنی باشد، داشتن نظام نگرشی عقلانی و خرد محور و دفاع پذیر. و داشتن نظام گرایشی و کنشی عقلانی برهانمند و دفاع پذیر. در غیر این صورت آنچه او بر خود تحمیل کرده این بوده است که من، اعترافی بوده است مبنی بر این که من آدم نیستم و یا هنوز به کشف آدمیت خودم و هویت ربانی خودم نرسیدم، و این باعث خواهد شد تا وی برای هر نگرش و گرایش خودش چه جنبه نفی داشته باشه و چه جنبه اثباتی داشته باشه، چه میخواهد کاری را انجام بدهد، چه میخواهد از آن سر باز بزند، چه میخواهد بپذیرد، چه میخواهد رد بکند، برای هر نگرش و گرایش خودش برهان و دلیل داشته باشه. بدون برهان به جایی ننگرد، بدون برهان چشم از بر چیزی نبندد، بدون برهان چیزی را نشنود، بدون برهان از شنفتن سرباز نزند، بدون برهان ارزشی را بر نگزیند و بدون برهان ارزشی را رد نکند. اگر میخورد و میخسبد برهان داشته باشد، اگر میخندد هم برهان داشته باشد، و این را در عمل، بیداری خودش را نسبت به این زمینه در عمل، حساسیت خودش را نسبت به این زمینه ها در عمل ثابت بکنه، و در گام بعدی کارش به جایی باید برسه که هر نگرش و هر گرایش او به نفع نورانیت عقل و شادابی قوای عاقله او باشه. اگر چنین شد مشخصه که او در بعد عقلانی به بیداری رسیده، به حق بیداری رسیده، به تعهد رسیده، به غیرت رسیده، برخورداری از حق بیداری شده، برخورداری از غیرت عقلانی شده، برخورداری از تعقل از تعهد عقلانی شده، وگرنه به نوعی انصراف از خود و ابطال خود و انکار خود بازگشت خواهد کرد، چه عملا و به زبان این ابطال و انکار را بیاورد و بگوید و چه نیاورد و نگوید. و در همین رابطه زمانی حق رابطه عقل با حضرت مالکش رعایت خواهد شد که به طور خلاصه و فشرده اگر بگیم، این طوری میتونیم بگیم که فقط زمانی و فقط در شرایطی این حق رابطه ادا خواهد شد که احکام حاکم بر منطق وجود اشیاء و امور او را، خوب دقت بشه، احکام حاکم بر منطق وجود، وجود اشیاء و وجود امور او را به قانون گذار واقعی و یگانه رهنمون بشه. به هر موجودی که نگاهی عاقلانه میکنه، به هر امری که نگاه عاقلانه میکنه، احکام حاکم بر منطق وجود این شیء یا موجود و یا امر او را به قانون گذار و حاکم مطلق و یگانه راهنمایی بکنه، و از طریق دریافت احکام حاکم بر منطق وجود اشیاء و صاحب این منطق و حاکم این منطق و به قانون گذار اصلی برسه و مرتبط بشه و ذوق فهم بیشتر و نورانیت بیشتر و کسب فیض بیشتر از او در او متجلی بشه، وگرنه از حق بیداری در این زمینه خبری نخواهد بود. همچنانی که شایسته است بدانیم زمانی حق این رابطه ادا خواهد شد که او را از اشتیاق تپیدن در حوزه احکام الهی و رسیدن به حق مطلق لبریز بسازه، اگر چنین اشتیاقی در او جان گرفت و پویا شد و جانش را تصاحب کرد و در اختیار خود گرفت، خواهیم دید که و خواهیم فهمید که این شخص به آن حق بیداری رسیده است و اگر به آنجا نرسیده بود مشخص خواهد بود که هنوز به آن حق بیداری لازم و شایسته نرسیده است. اگر از این بعد بگذاریم، در بعد عاطفی هم همین مسئله حاکم خواهد بود و همین امر پای بر جای. بعد عاطفی اگر این بعد عاطفی تربیت و تقویت و بارور بگردد، انسان را از شادابی ویژه‌ای برخوردار می‌سازد که ویژه منطق حاکم بر بعد عاطفی میباشه. یعنی گاه اتفاق میفته که زمینه‌های دیگری که در وجود انسان هست نمیتواند چنان که شایسته است و چنان که باید او را از شادابی و از تراوت برخوردار بسازند، برش انگیزه های متعالی بدن، برش انگیزه رهیدن و رهانیدن بدن. اما گاه میشه که از طریق بعد عاطفی انسان به این زمینه میرسه. پس باید نسبت به این ابعاد که ابعاد درونی وجود هست انسان به حق آگاهی برسه، به بیداری برسه، و اگر نرسید ذات اون زمینه، نفس اون زمینه و خود اون زمینه، آثار حاکم بر اون زمینه، روش هایی که بر اون زمینه حاکم هست و یا روی گردانیدنی از اون زمینه بر انسان تحمیل میکنه، همه به وسیله عذاب و اسارت او بدل میشوند. از این ابعاد که بگذاریم متوجه ابعاد اجتماعی میشیم. نسبت حضرت مولانا وقتی میگه چون به حق بیدار نبود جان ما هست بیداری چو در بندان ما، تنها در اون رابطه‌ای که ذکر کردیم نیست، بلکه بعد سیاسی وجود را هم شامل میشه. در رابطه با ایجاد حاکمیت حقانی، وقتی و زمانی و در شرایطی واقعا حق شکوفایی و کمال حاکمیت حقانی رعایت میشه که انسان بتانه آنچه را شایسته این بعد از ابعاد وجودی و حیاتی او هست واقعا در نظر بگیره و واقعا با اون برخوردی بیدار باش، آگاهانه، حق محورانه و حق بیدارانه و رهاننده داشته باشه. آنچه را بشر در طول تاریخ تجربه کرده و این مربوطی به یک نسل و دو نسل یا یک دوره و دو دوره یا یک قوم و یک تبار، یک ملت و یک امت نیست، بلکه همه بشریت در طول تاریخ تجربه کرده که هرگاه انسان و یا جامعه تباری و قومی از قوانین حق اعراض کرد و بستر راحت و لذت و عزت و حرمت و آزادگی و پاکی و نشاط و آرامش خود را در سایه سیاست ها و قوانین و احکام غیر حقانی سراغ گرفت، خود آن سیاست، خود آن چه خودش در تحققش و در پیاده کردنش کوشیده، خود آن قوانین، خود آن زمینه ها، خود آن احکام با عامل عذاب او بدل شده، خود آن روشی که پیاده کرده و زحمت ها کشیده تا تدوین کرده و فکر می کرده روشی است منتج و روشی است زایا و آرامش دهنده و نشاط بخش، به روش اذیت او و عامل اذیت او و عامل تحقیر او و عامل اسارت او و عامل درمندی او و عامل ذلت او و عامل بیچارگی او بدل شده. و اگر ابزاری در این راه به کار گرفته، آن ابزار و ابزار رنج و مذلت و فلاکت و فساد و تحقیرش بدل گردیده و من افغانی و مای افغانی این واقعیت را در 30 سال اخیر که دوران بسیار پر نشیب و فرازی از سیاست های متنوع بود با پوست بدن خود لمس کردیم و این را نه من بدور از سلطه و قدرت دولتی لمس کرد، این را نه من حاشیه نشین لمس کرد که تخت نشینان نیز لمس کردند، آنانی که پادشاهی و ریاست را با پندارگرایانه عامل نجات خود، عامل حرمت خود، عامل عزت خود، عامل کرامت خود خیال میکردند، همین وسیله ها و همین سیاست ها و همین ریاست طلبی ها و همین تخت نشینی ها با عامل ذلت و عذابشان بدل شد. ببینیم، از ظاهر خان بگیریم، بیاریم همینطور تا به الان، تا به دوری امروز، هر کدام تخت و تاج و ریاست و سلطنت و آقایی را خیال میکردن که وسیله رهایی اونها، وسیله تعیش اونها، وسیله آزادگی اونها، وسیله شرافت اونهاست و ما دیدیم و میبینیم که به وسیله ذلت آنها بدل شده، به وسیله فساد وجودی و قوای وجودی آنها بدل شده، به وسیله اسارت و بردگی آنها بدل شده. هر روز هر کدام اسیر یک ارباب بیشرف و حقیر و حریص و دنیا زده بودند و هنوز هم هستند. بر مبنای این باور اگر از طول و تفسیر بگذاریم، می توانیم ادعا کنیم که حق این بعد سیاسی وقتی و تنها وقتی گزارده خواهد شد که جامعه انسانی یا هر فرد انسانی، هر کتله انسانی باور داشته باشد و بپذیرد که کلیه روابط سیاسی و اجتماعی از آنچه غیر حقانی است باید بدر آید، باید تطهیر شود، باید تزکیه گردد، باید تخلیه شود. و نه تنها اینکه کلیه روابط سیاسی و اجتماعی تزکیه و تخلیه شه، بلکه باید به احکام و روابطی، به ارزش‌هایی، به گوهرهای ربانی زینت کردند و وسیله پیوند بنده با بنده، انسان با انسان، انسان با طبیعت، انسان با خدا و این وسیله محبت و مهرورزی بدل شوند، نه وسیله عداوت، نه وسیله ریاست و مرعوسیت، به وسیله دلسوزی نسبت به یکدیگر بدل شوند. اگر چنین شد ما با آن حق بیداری سیاسی رسیدیم، و اگر نشد همین فلاکتی که امروز بر جامعه بشری از الف تا یا حاکم هست به شکل گیج کننده و تصور ناپذیری این زمینه های بدبختی زای و اسارت زای و دربند ساز بیشتر خواهد شد و این بشر اعراض کننده از حق و از خدا دوچار بدبختی ها و ذلت ها و فساد های بیشتری خواهد گردید. واقعا این است که تا به این بعد از سیاست ما به مرحله حق بیداری نرسیم، حقش رعایت نشده و حق رابطه این حق با مالکش هم رعایت نشده. اگر از این رابطه هم بگذاریم، مسئله ملموستری را مورد توجه قرار بدیم، متوجه خواهیم شد که بعد اقتصادی جامعه هم به همین مسئله نیاز دارد و شایسته است که از همین امر پیروی کند. یعنی حق شکوفایی و کمال بعد اقتصادی جامعه که بعدی است غنابخش، که امری است، ببخشید، که امری است غنابخش، امری است رهاننده از حرص، امری است رهاننده از بیشخواهی، امری است رهاننده از ترس از فقر، امری است آزاد سازنده، رعایت بشه و اگر نشه یقینا کار ما به جایی خواهد رسید که بدتر از این خواهد بود. در رابطه با ایجاد اقتصاد حقانی و رعایت حق شکوفایی بعد اقتصادی، زمانی ما میتونیم به این امر یقین داشته باشیم که این حقش ادا شده و ما به بیداری در بعد اقتصادی رسیدیم، به حق بیداری در این بعد رسیدیم، به احساس تعهد حق بیدارانه در این بعد رسیدیم، به احساس حساسیت و مسئولیت حق محورانه در این بعد رسیدیم که اقتصاد ما و اقتصاد انسان اقتصاد انسان محور باشه. یعنی در این نگرش اقتصادی انسان در محور باشه، اقتصاد برای انسان باشه، نه انسان برای اقتصاد. عمر انسان و نیروهای انسان برای رشد اقتصاد مصرف نشه، بلکه اقتصاد برای رشد نیروهای انسانی، استعدادهای انسانی، کمالات انسانی و شکوفایی اینها صرف گرفته بشه و مصرف بشه. این اقتصاد بایستی کارش به جایی برسه که آرامش انسان ضمانت کنه، نه این که به جای ضمانت آرامش بر دلهورش، بر ترسهایش، بر حرسش، بر بیشخواهیش که جز دلهوره و استراب چیزی به بار نمیاره بیفزایه. بلکه اصل در اقتصاد حقانی این هست که آرامش انسان در اقتصاد در حد نیازهای ربانی او ضمانت بکنه و او از دلهوره و اضطراب برهانه. و دیگر این که برای انسان در بعد اقتصادی طهارت نگریشی بده. طهارت نگریشی وقتی تحقق پیدا میکنه که انسان خودش را از اسارت اقتصاد آزاد ببینه و به در بیاره، و نیز طهارت کنشی و گرایشی بده. و این زمان تحقق پیدا خواهد کرد که انسان در کنشهای خودش طاهر، پاکیزه باشه، پالوده باشه. هیچ کنش اقتصادی او با آلودگی، با حرام، با نجاست، با بیشخواهی، با حرص، با ستم، با تجاوز به حق دیگران همراه نباشه، چیزی که متاسفانه اقتصاد امروز در حد بسیار تهوع آور و انزجار آوری اسیر خود ساخته. انسان امروز در بعد اقتصادی برای انسان دیگر یک طعمه است، نه یک برادر، نه یک همنوع، یک سید است، نه یک انسان. و این مایه سرفکندگی و بدبختی و خجالت و شرم انسانی است که از این طهارت نگرشی و از این طهارت کنشی و گرایشی محروم مانده، به دور مانده و اسیر کثافت نگرشی، اسیر پلیدی نگرشی در بعد اقتصادی و کنشی و گرایشی در این بعد شده. و در یک کلام این اقتصاد آسادی انسان را بایستی از همه دام‌ها، از دام حتی مالکیت که یک امر نسبی به نظر میرسه، از دام حرص، از دام بیشخواهی، از دام اعتباریات ثروت محورانه و مکنت مدارانه رهایی ببخشه. که اگر تونست حق رعایت شده، چرا که امروز انسان در زندان بیشخواهی جان میدهد، امروز انسان مزدور عددها و رقمهای بالاتر دارایی خودش هست. امروز انسان ذلیل رقمهای بیشتر است که انسان را این مسئله به یاد آن کریمه مبارکه نورانی می اندازد که خداوند می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم ویل لکل همزه لمزه الذی جمع مالا و عدده یحسب ان ماله اخلده کلا. اگر خوب نگاه کنی می فرموده حق هم امروز در زندگی اکثریت انسانهای روی زمین حاکمه. این اقتصاد غیر انسانی آرامش او را به هم ریخته، به جایی که برش آرامش بیاره او اسیر ساخته، دلهوره برش بر او حاکم کرده، ترس از فقر بر او حاکم کرده، در واقع از او شخصیت زدایی کرده، او را ذلیل دست عدد ساخته، ذلیل دست رقمهای بالاتر ساخته، او را تا این حد ذلیل ساخته که انسانیتش و شخصیت انسانیش را از او گرفته، به وسیله درآمدش، به وسیله کسب و جمع ثروتش بدل کرده، ذهنش را آلوده ساخته، با کثافت آلوده ساخته، با بیشخواهی، با کثافت بیشخواهی، با آلودگی حرص آلوده ساخته، طهارت نگرشی و کنشی او واقعا نابود ساخته و در کل با عامل اذیت و آزار و شکنجه او بدل شده. و این میرساند حرف مولانا را که چون به حق بیدار نبود جان ما هست بیداری. به هر چیز دیگری که بیدار بودیم، نسبت به هر چیز دیگری که حساسیت نشان دادیم، غیرت نشان دادیم، تعهد نشان دادیم، دلبستگی نشان دادیم، اشتیاق نشان دادیم، هر چه که باشد خودش به وسیله اسارت ما، به وسیله بنوان زندانی برای ما بدل میشه و ما امیدوار هستیم که چنین نگردد. کوشش خواهیم کرد که در مراحل بعدی عرایض دیگری هم داشته باشیم. چون به حق بیدار نبود جان ما هست بیداری چو در بندان ما. در شرایطی از این دست هر کی بیدار است او در خواب تر، برای اینکه خودش را دیگه فراموش کرده، ابعاد حقانی وجودش را فراموش کرده، از خودش و ابعاد حقانی وجودش انصراف داده، به انکار اینها برخواسته، مانند کسی است که در خواب است و نسبت به همه اینها احساس مسئولیتی، احساس مراقبتی ندارد. هر کی بیدار است او در خواب تر هست بیداریش، بیداریش از خوابش بتر. اگر نسبت به چیزی بیدار هم هست، چون حقانی نیست، این بیداری نسبت به آن چیز و احساس تعهد نسبت به آن چیز و احساس مسئولیت نسبت به آن چیز، چون خودش با عامل ناهوشیاری و بدبختیش بدل شده، این بیداریش را از خوابش بدتر ساخته. ای بسا بیدار چشم خفته دل، خود چی بیند دیده اهل آب و گل. اینهایی که دلشان بیدار نشده و به حق بیداری نرسیده اند، چشمشان هم اگر میبیند چی میبیند؟ آن چیزی را میبیند که اهل آب و گل دیدند، نه اهل جان و دل. آن که دل بیدار دارد برخلاف او، آن که دل بیدار دارد، چشم سرگر به خسبت برگشاید صد بسر. برخلاف او وقتی انسان به حق بینی رسید، ولو که چشم ظاهری را هم ببندد، چشم جانش چون باز هست حقایقی را از هر طرف به مشاهده میگیرد. رضا حضرت مولانا دستور میده، با دلسوزی هم دستور میده، پدرانه دستور میده، مرشدانه دستور میده، گر تو اهل دل نیی بیدار باش. اگر اهل دل نشدی و به حق بیدار نگردیده ای، اکنون اگر تا حال هم اشتباه کردی، راه کج رفتی، به انحراف رفتی، قوایت را ابطال کردی، شخصیتت را به بازی گرفتی، برگرد و به دیدار دلی و حق بیداری خودت را برسان. گر تو اهل دل نی، بیدار باش، طالب دل باش و در راهش در پیکار باش، در راه تحقق اهداف دل و حکمت حاکم بر دل و منطق حاکم بر حوزه دل در پیکار و تلاش باش. و دلت بیدار شد میخوز خوش، وقتی دلتو بیدار شد دیگه آرام بگیر، چون چیزهای ظاهری، زمینهای ظاهری خرابت کرده نمیتوانند. و دلت بیدار شد میخوز خوش، نیست غایب خاطرت از هفت و شش، چون دل بیدار شده همه چیز میبینی. خواب را بگذار امشب ای پدر، ای آقای من، ای که از من پیرتری، ای که از من بزرگسالتری، ای که از من موی سپیدتری، امشب خواب را بگذار. نسبت به آن چه حقانی است تا حال خواب بودی، از این به بعد این خواب را بگذار. یک شبی در کوی بیخوابان این وادی بگذر، یک شبی در کوی بیخوابان وزر. بیا از دید آنها که اهل دلند به جهان نگاه کن، به پدیده ها نگاه کن، به اشیا و امور نگاه کن. حق دل بیداریشان را بگذار تا ببینی که چه خبرهاست که نیست در اینجا. خواب را بگذار امشب ای پدر، یک شبی در کوی بیخوابان گذر. بنگریشان را که مجنون گشته اند، همچو پروانه به وصلش کشته اند. این دیگه مربوط میشه به رعایت حق رابطه هر چیز با مالکش، هر بعدی از ابعاد وجودی با مالکش. اینهایی که بیداری رسیدن، بنگریشان را که مجنون گشتن، مجنون حقیقت مطلق، مجنون معبود حقیقی، مجنون حاکم مطلق، مجنون زیبا آفرین و بهار آفرین مطلق، همچو پروانه به وصلش کشته اند. حال عارف این بود بیخواب هم، گفت یزدان هم رقودون زین مرم. و اگر به اون جایی که شایسته هست برسیم، میتوانیم با همه وجود مصداق واقعی این بیت زیبای حضرت مولانا قرار بگیریم و در حق ما این واقعیت ثابت بشود که حال عارف این بود، حال بیخواب هم این بود. چرا که حضرت حق گفت، چی گفت؟ گفت یزدان هم رقودون زین مرم. السلام علینا و علیکم و علی عباد الله الصالحین. در خاتم انبیا محمد صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد.